بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره طه خطاب به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید فصبر علی ما یقولون، بر آن چه که می‌گویند صبور باش. بالاخره هر کسی، حتی انبیاء علیهم السلام، که کارشون با نظر خداوند تبارک و تعالی داشت انجام می شد و به یک تعبیر مصداق بارز مشیت الهی بودند، اینها از بدگویی مردم در امان نبودند. بنابراین ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که کاری بکنیم که مردم بدگویی نکنند. اگر انبیا علیهم السلام با اون مقام و منزلت، با اون جایگاه و معنویتشون از بدگویی مردم در امان نبودند، به طریق اولا ما هم در امان نیستیم از این بدگویی. و اگر خداوند تبارک و تعالی به انبیا خودش و بزرگترین نبی خودش، نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، این سیم باید اول میشه دیگه این پایده نده، همینطور میشه، اینا همش همینطور هم. بعد یه مدتی تمام اینا این مشکل، ولی این موقته، این سیم از داخل خراب میشه. مثل بعضی ها که از داخل خراب میشن ظاهرش درست. بله، اگر انبیاء علیهم السلام مواجه با این مشکلن، خداوند به اونها امر میکنه فصبر علی ما یقولون. این خطاب به بقیه هم هست که بالاخره شماهایی هم که پایین تر از پیامبران علیهم السلام هستید به مراتب، اگر کار درستی انجام میدید و باز مورد بدگویی دیگران واقع میشید، اولا خیلی تعجب نکنید، بزرگتر از شما همین مشکل رو داشتن. ثانیاً چاره ای جز چاره ای که ما برای اونها گفتیم ندارید. فصبر علی ما یقولون، صابر باشید، که این به اعتقاد من نکته بسیار مهمی است که به خصوص برای اشخاصی مثل ما، یعنی ما طلبه ها که مثلا عنوان شاگردی امام صادق علیه السلام یا سربازی امام زمان جل الله فرجه و شریف رو برای خودمون گذاشتیم، این ویژگی رو باید داشته باشیم، صبور باید باشیم در برابر دیگران. بالاخره خیلی ها نمیتونن مطالب رو درست درک کنن و چون بشر به حمدالله اگر عقل کمی داره خودش فکر میکنه خیلی عاقله، چون به قول مرحوم آقای بله حالا اسم این استاد بزرگوارمون الان از ذهنم رفت، ایشون تعبیر میکرد، میفرمود که مردم چیزایی رو دارن همیشه نالانن که نداریم، و یه چیزایی رو ندارن اما هیچ وقت ناله نمیزنن که نداریم، احساس میکنن خیلی دارن. بعد مثال میزد برای اون چیزایی که ندارن و هیچ کس ناله نمیزنه، به عقل میفرمود که اینا عقلشون درست نمیرسه، ولی هیچ کس نیست بگه عقل من کمه. اما مثلا خیلی وزن مالیشون بالاخره حالا روزیشون هست، ولی همه مینالن که مالمون کمه. به هر حال بشر مدعی عقل، عقل درست حسابی که نداره، اکثرهم لا یعقلون. بنابراین اگر یک کسی یک کار درستی انجام میده، خیلی توقع نداشته باشه که همه قبول کنند، قهرن مخالفت خواهد شد و چاره ای هم جز فصبر علی ما یقولون نداره. کنار فصبر خداوند تبارک و تعالی فرموده و سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار. اشاره به نماز هست در زمانهای مختلف، قبل طلوع شمس، قبل غروب شمس، از زمانهایی در شب، اطراف نهار. لعلک تروا، این فصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک، یعنی همون نماز مورد نظر در زمانهای مختلف. دو نکته این ارتباط بین صبر و صلات رو نشون میده که نماز و صبر با هم یک ارتباطی دارن. اون کسی که نماز بخونه و درست بخونه، یعنی ارتباط خودش رو با خدا قوی کنه، اون شخص میتونه آدم صابری هم باشه. چون وقتی من نماز خوندم، نماز به معنای واقعی، نه این دلا راست شدن، خب البته مسقط تکلیف ما کار نداریم و بحث فقهیشون، ولی وقتی نماز خوندم، اون نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر، اون نماز اگر در من تحقق پیدا کرد، خب من ارتباط با خدا دارم، با او گفتگو میکنم. وقتی کسی با خدا گفتگو میکنه، در واقع خودش رو در پناه یک قدرت مطلق، علم مطلق، حکمت مطلق، رحمت مطلق میبینه و با یک همچین مطلقی در گفتگوی مستقیم قرار میگیره، که در فرهنگ اسلامی نماز ارتباط مستقیم بنده است با خداوند، مخلوق است با خالق، بدون هیچ واسطه‌ای، به خلاف فرهنگ‌های دیگه که معمولاً واسطه‌ها به میدان آمدن. مثلا در مسیحیت اصلا ارتباط خلق با خالق به صورت مستقیم تعریف نمیشه، به صورت واسطه‌ای اونجا وجود داره که همون به اصطلاح اونها ما میگیم، حالا فارسی ترجمه میکنیم، روحانی. مثلا مفهوم روحانی مفهومی است که از اونجا آمده، والا در فرهنگ اسلامی که ما مفهوم روحانی نداریم، مفهوم عالم دینی داریم. اون روحانی در فرهنگ مسیحی واسطه ایست بین خدا و خلق، ولی در اسلام این واسطه کنار رفته، واسطه ای در کار نیست. خلق با خدا مستقیما ارتباط برقرار میکنه و این ارتباط هم مکان نداره، حتی زمان هم نداره. اون زمانها در واقع فقط زمانهاییست برای نماز الزامی، و الا که از صلات و قربان و کل تقی، همه زمانی آدم میتونه نماز بخونه، در هر جایی میتونه نماز بخونه. این صبر و صلات که خداوند تبارک و تعالی در جاهای مختلف به این اشاره فرموده، به هم مرتبطن. اون کسی که نماز میخواند و ارتباط خودش رو با خدا تقویت میکنه، در مقابل مردمی که قدردان نیستن و ارزش کار اون رو نمیدونن، صبوره. این نکته ایست که میخواستم عرض کنم، حالا دنبالش دیگه امروز نمیرسیم، یه وقت دیگری. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث دیروز اشاره کردیم در حجیت ظهور، شهید صد چهار دلیل در واقع مطرح کرد، سیره متشرعه بالمعنی الاخص، بالمعنی العام، سیره عقلا و تجمیع روایاتی که ما رو ارجاع میدن به قرآن. ما در مورد این چهار دلیل، یک دلیل رو که سیره عقلا بود پذیرفتیم، ما بقی رو گفتیم واقعا دلیل بر این مسئله نیستن. در مورد روایات ارجاع دهنده به قرآن، من نکته ای رو دیروز عرض کردم، دو تا سوال دوستان کردن که من از دوستانی که سوال کردن تشکر میکنم، که نشون میده اولا به مطالب توجه دارند، ثانیا مطالب گذشته در خاطرشون هست. یک سوال این که آیا این روایات تأییدی بر آن چه که اخباری ها ادعا می کنند نیست؟ که ظواهر قرآن برای ما حجت نیست، یعنی درست عکس استفاده‌ای که آقای صدر کرده. آقای صدر استفاده کرد که از این روایات ما این مطلب رو میفهمیم که خود ائمه علیهم السلام دائم دارن ما رو ارجاع میدن به ظواهر قرآن. خب با توجه به اون نکته‌ای که دیروز مطرح شد که این ظواهر بسیاریشون بلکه همشون اون چیزی که ائمه استفاده کردن رو ابتداعا به ما نمیفهمونه، خب پس ما باید نتیجه بگیریم که ائمه نمیخوان بگن شما به ظواهر قرآن مراجعه کنید، ائمه میخوان بگن شما اصلا به ظواهر قرآن مراجعه نکنید. این لا یعرف القرآن الا من خطب به، قرآن رو فقط اون کسی که مخاطبه به قرآنه میفهمه که ماییم، شما حق ندارید به قرآن مراجعه کنید. آیا معنای این روایات این نیست؟ این یک نکته. پاسخی که به این نکته ما عرض میکنیم، البته تفصیلش در جای خودش در ادامه بحث خواهیم گفت، اما اجمالش این که ببینید ادعای اخباری ها این است که ظواهر قرآن برای ما اصلا قابل مراجعه نیست. این روایات همونطوری که آقای صدر گفته داره ارجاع میده به ظواهر قرآن، نه اینکه ارجاع نمیده، ارجاع میده به ظواهر قرآن، میگه از ظواهر قرآن، ظاهر قرآن اینه، نمیخواد بگه که این قرآن اصلا هیچ ظهوری برای شماها نمیتونه داشته باشه، این یک رمزیست بین ما و خدا. اگر اون بود خب یه جور دیگری ائمه میفرمودن، مثل اون چیزایی که در برخی از روایات آمده که حالا اونا رو ما مثلا یا روایتش رو میگیم معلوم نیست صادر شده باشه، یا مقصودش رو میگیم حالا شاید مثلا یه مطلب دیگری بوده غیر از اونی که ما مثلا الان میفهمیم. یه جاهایی هست که مثلا اگر ائمه اینجوری میفرمودن که من فمن کان منکم مریضن، مقصود از مریض این نیست که کسی بیمار باشه، مقصود یعنی کسی که اون بر سبیل هدایت نباشه، از مسیر فطرت دور شده باشه. او بهی اذن من رأسه، یعنی مثلا عقلش کم باشه، حقیقت رو نتونه درست درک کنه. ففدیتون من صیام، یعنی باید این از یک سری چیزایی اجتناب بکنه. اگر ائمه اینجوری معنا میکردن آیه رو که هیچ اصلا ربطی به این الفاظ نداشت، یا رموزی بود که بعضی از عرفا بعضی از آیات رو اینجوری معنا میکنن، اصلا همش رمز میشه، اصلا انگار نه انگار که این الفاظ به کار رفته، یه چیز دیگه است اصلا مراد، ما فکر میکنیم این الفاظ هست. اگر اینجوری ائمه معنا میکردن میگفتیم خب ائمه دارن میگن آقا اصلا این قرآن شما فکر میکنی مثلا نمیشته اقم صلات یعنی نماز را به پا دارید، اقم صلات معناش این نیست، یه چیز دیگه است اصلا، یه رمز بین ما و خدا. اگه این طور بود خب حرف اخباریار میشد بگیم تایید میکنه. خب اخباری ها به این روایت تمسک نکردن ها، به اخباری ها مهمترین مطلبشون همون لا یعرف القرآن الا من خطب به، که ما اونا قبول داریم، میگیم بله حقیقت قرآن رو فقط من خطب به میدونه، ولی این به معنای نفی حجیت ظواهر قرآن نیست. ظواهر قرآن یه مرتبه نازل است فهم قرآنه، ولی این حجته. بله اون حقایق قرآن، بطون قرآن، تأویل قرآن، یعنی اون حقیقتی که قرآن از اون برخواسته، اونا رو نه، اینو ما نمی فهمیم، مال افراد عادی نیست. اما ظاهر قرآن، ظاهر قرآن همین ظاهری که ابتداعا فهمیده میشه، این حجته. ائمه هم در اینجا نفی این نکردن، نگفتن حجت نیست. اینا رو یه جوری معنا نکردن که همش به رمز و یک رابطه خاص پنهانی بین اونها و خدا دلالت کنه. نه، فوقش اونا در اون فهم ابتدایی ما نسبت به این آیات نگفتن این فهم اصلا شما فهم نکنید، قرآن رو کار نداشته باشید، فقط قرآن رو تبرکن بخونید، عرفازیست مثل این که مثلا به چینی ژاپنی نوشته شده اصلا هیچی شما ازش نمیفهمید، فقط تبرکن اینو بخونید یا مثلا نگاه کنید یا به صوتش گوش بدید بدون اینکه چیزی بفهمید. اینو نگفتن ائمه. ائمه گفتن بید آقا همین قرآن رو بخونید، هرچی میفهمید بهش عمل کنید. بله، فهم شما ناقصه گاهی وقتا، حتی در ظواهر هم ناقصه. ائمه اینو خواستن بگن که آقا حتی در ظواهر قرآن هم فهم شما گاهی ناقصه، که این یه نکته ایست. حالا در ادامه بحث میگیم که چرا سنت شارع با سنت عادی عقلا متفاوته. در سنت عادی عقلا قرائن معمولا متصلند. چرا شارع از قرائن منفصل استفاده کرده؟ اونجا یکی از نکته هایی که گفته شده، شما قاعدتا اصول فقه مرحوم مظفر یادتونه، همینه که این که در قرآن عمومات آمده، مقیداتش در روایات اومده، یعنی تخصیصاتش، مطلقات آمده، مقیداتش در روایات آمده، این برای بیان اون جایگاه ائمه است. این روایات میخوان نشون بدن که آقا شما به قرآن مراجعه میکنید، یه جاهاییش اینطوری نیست که شما در ظاهر اولی میبینید، یه ظهوری داره که اون ظهور یه قرائنی داره که شما ممکنه به اون قرائن توجه نکنید. نه اینکه اصلا این الفاظ ظواهرش حجت نیست، یه رمزیست بین ما و خدا، اینجوری نگفتن ائمه، بلکه خواستن بگن بالاخره قرآن تمام داستان نیست، حسبنا کتاب الله غلطه، شما باید کتاب الله و اطرتی رو با هم داشته باشید. اینو گفتن، بله ما اینو قبول داریم، مبنای ماست، تشیع اصلا همینه. این یک نکته. نکته دوم، برخی از دوستان یادآوری کرد، البته من این نکته یادم بود، دیروز هم میخواستم بگم، این همینم همینطور، من این اشکال و جواب رو دیروز میخواستم بگم چون احتمال میدادم این اشکال به ذهن بیاد، خب فرصت نشد، بعضی از دوستان اشکال کردن، من خوشحال شدم که به ذهن دوستان آمد. این نکته دوم هم من میخواستم بگم، تو دوره قبلم گفتم، پشتی روز فرصت نشد، و اون اینه، ببینید ما یک مطلبی رو در هم تاریخ علم و اصول، حالا دوستان گفتن در تاریخ علم و اصول، هم در جای دیگه، فقط در تاریخ علم و اصول نیست، در مبحث مبادی تصدیقی علم و اصول هم ما اینو اشاره کردیم. ببینید من معتقدم که جایگاه اطرت در کنار قرآن در واقع جایگاه مفسر هست در کنار منبع اصلی. قرآن منبع اصلی است، شکی نیست. قرآن به تعبیر برخی از بزرگان مثل مرحوم شاه‌آبادی در اون تفسیرشون راجع به سوره انا انزلنا، به تعبیری قرآن همه علم الهی است که به پایین ترین و نازل ترین مرتبه در دسترس همه قرار گرفت. اما این کتاب نیاز داره به یک مفسری که اون مفسر مسون باشه از هر خطایی. به تعبیر قرآن، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. یک کسی باید مفسر باشه که یهدی الی الحق، نه کسی که لا یهدی الا ان یهدا، که خودش نیاز به یکی دیگه داشته باشه. اون من یهدی الی الحق، کسی که هدایت به حق میکنه به تعبیر علامه طباطبایی، یعنی اون چه که واقعا حقه، نه به گمان او حقه، یعنی معصوم از خطا و معصوم از عصیان، اون میتواند مفسر این کتابی باشه که علم خدا در اون تجلی پیدا کرده در پایین ترین سطح که در دسترس ما قرار گرفت. کار کرده ائمه ما اونجا توضیح دادیم فقط این نبوده که بیان و قرآن رو برای ما تفسیر کنن، که این بوده، ولی فقط این نبوده. ائمه علیه السلام یک کار کرده مهمتر از این داشتن، در واقع یک نقش مهمتر از این داشتن، و اون این که روش تفسیر کردن قرآن، روش فهم قرآن، اون رو هم به ما یاد دادن. من بارها این جمله رو گفتم که روش شناسی به عنوان یک علم جدیدی است، اما این به این معنا نیست که حقیقت روش یک امر جدیدی است. روش که امر جدیدی نیست، از گذشته در هر دانشی روش‌هایی وجود داشته و معمولاً در گذشته‌های تاریخی و از جمله در سنت حوزوی ما روش شناسی رو جدای از محتوا درس نمیدیم. ما در واقع در متن محتوا روش رو آموزش میدیم. در واقع کاری که ما در درس خارج انجام میدیم این است که کسی که داره تحصیل میکنه روش اجتهاد رو یاد بدیم، ولی ما این روش رو جدای از محتوا مورد بحث قرار نمیدیم. توی محتوای فقه یا تو محتوای اصول، در حالی که دارم الان من مسئله اصولی بحث میکنم یا مسئله فقهی بحث میکنم، دارم روش رو هم یاد میدم و شما دارید روش رو هم یاد میگیرید. ائمه علیهم السلام هم همین کار رو کردن، یعنی در حالی که تفسیر کردن روش تفسیر کردن رو هم یاد دادن، که ما از این تعبیر میکنیم به مکتب تفسیری اهل بیت علیهم السلام. و من معتقدم مهمترین نقش ائمه همین بوده که در واقع روش تفسیری قرآن رو به ما یاد بدن، چون اگر فقط به تفسیر قرآن اکتفا می کردن، بالاخره تفاسیر اونها از قرآن مثل خود آیات قرآن محدودیت داره، یه تعدادی روایت به ما رسیده. حالا این تعداد روایتی که به ما رسیده در مقایسه با اون چه که ائمه گفتن عام و خاص من وجهه، یعنی بعضی از چیزایی که ائمه گفتن به ما نرسیده و بعضی از چیزایی که به ما رسیده احیانا ائمه نگفتن، مجعولاته. ولی بالاخره حتی اگر تمام اون چی که ائمه فرمودن همونطوری که فرموده بودن به ما میرسید، بالاخره محدود بود، نامحدود که نبود. بالاخره اینا حالا هر چقدر هم زمان امامت طولانی، در یه زمان خاصی این مطالب در یه مطالب خاصی گفته شده. خب ما با سوالات زیادی مواجه میشیم که این سوالات زیاد احیانا عیناً در جوابهای ائمه، احیانا که نه قطعا عیناً در جوابهای ائمه نیست. خب ما وقتی میخوایم این سوالات رو جواب بدیم چه کار مجبوریم بکنیم؟ کاری که ما میکنیم، مثلا ما مدعی هستیم اجتهاد همینه دیگه، ما کاری که میکنیم سعیمون اینه که بریم یاد بگیریم که اهل بیت علیهم السلام، مقصود خود پیغمبر و ائمه علیهم السلام، چون اهل بیت در اصطلاح قرآنی شامل خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میشه، اینا چطور قرآن رو تفسیر میکردن، چطور دین رو تفسیر میکردن، میفهمیدن. ما سعی کنیم اون روش رو، نه فقط محتوا رو، یاد بگیریم تا بتوانیم نسبت به سوالاتی که هیچ جوابی به ظاهر برای اونها در منابع ما نیست جواب پیدا کنیم. یک وقتی یکی از بزرگان که الان از مراجع هست، 30 سال پیش ایشون مرجع نبود، این بحث ایشون مطرح کرد. ایشون می‌فرمود یک وقتی امام رضوان الله علیه در درسشون یا حالا مثلا در حوزه این بحث مطرح شد، امام هم به مناسبت مطرح کرد، حالا من یادم نیست خصوصیات، این سوال رو مطرح کرده، ظاهرا یکی از همین طلبه هایی که چرت میزده از خواب پریده سوال کرده بود که آقا چرا امام صادق علیه السلام خودشون یه عروه الوثقی ننوشتن که هر مسئله ما داریم به جای اینکه بریم به عروه سید یزدی مراجعه کنیم، مراجعه کنیم به عروه جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، چرا به اون ننوشتن؟ و ظاهرا این حالا بحثی شده بوده در یک دوره‌ای در حوزه، امام رضوان الله علیه یک جوابی فرموده بودند که اون بزرگوارشون خدا حفظ کنه نقل میکردن در درسشون. میفهمودن امام فرمود اگر امام صادق علیه السلام چنین میکرد، یه رساله عملیهی مینوشت مثلا عروه، خب اون موقع تا یه زمانی نسبت به بعضی از مسائل این رساله جوابگو بود، بعد از یه زمانی دیگه این رساله کم می آورد، بالاخره تا یه زمانی با بعضی مسائل. خب اگر این اتفاق می افتاد و سنت آموزش های حوزوی، سنت تربیت عالم دینی پیدا نمی شد، خب یه زمانی می رسید سوالاتی پیدا می شد که عالمی نبود که بتونه به اون سوالات جواب بده. به تعبیر دیگه، حالا اون تعبیری که بعضیا به کار میبرن، ائمه به جای اینکه ماهی بگیرن بدن دست مردم، سعی کردن ماهیگیری رو بهشون یاد بدن. البته برای یاد دادن ماهیگیری خودشون هم ماهی گرفتن، نه اینکه نگرفتن ندادن، ماهی هم گرفتن و دادن، اما سعیشون این بوده یاد بدن آقا اینجوری ماهی میگیرن. اصلا حوزه های درسی ائمه برای تربیت این جهت بود. ولی خب ائمه که خب اصلا نیاز نداری چی بگم، میآمدن میگفتن آقا مسائل اینه جوابش، چیکار دیگه تو حوزه درسی میخواست چیکار. این که امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، ائمه دیگر هم البته حتی غیر ائمه از خاندان عصمت کسانی بودن که اقدام به تدریس میکردن، مثل زینب کبرا سلام الله علیها، اینا بر کلاس درس داشتن به زنها آموزش. این آموزش ها برای تربیت ای افرادی بود که بتوانن، اونا میدونستن آینده ای تاریخ رو، که بالاخره یه روزگاری میرسه مثل زمان ما، دوران غیبت کبرا، یه دوران طولانی امام معصوم در دسترس ما نیست و ما سوالاتی مواجه میشیم که عیناً مت جوابش در متن ادله پیدا نمیشه. خب یه علمایی باید باشن که این سوالات رو جواب بدن. برابر این روایات، اولا اون چی که آقای صدر میخواد بگر رو به نظر من اثبات نمیکنه به عنوان یک دلیل مستقل بر حجیت ظواهر نمیشه به این تمسک کرد. نکته ای که من دیروز نفی کردم اینه که بگیم آقا اگه ما نداشتیم، ببینید دلیل مستقل که ما میگیم، یعنی فرض کنید اصلا ما سیره عقلا، ارتکاز عقلا، سیره متشرعه، ارتکاز متشرعه، هیچی نداشتیم، ما بودیم فقط به این روایات. آیا این روایات واقعا یه همچین چیزی رو اسم؟ نه، انقدر این روایات این مقدار چیز نیست. اما این روایات به عنوان مؤید سیره عقلا، بله این روایات در واقع ائمه نمیخوان بگن ظواهر بر شما حجت نیست. کاری که تو این روایات، بسیاری از این روایات داره بیان میشه اینه که ظاهر اولی که شما در آیات میبینید در بعضی موارد اونی نیست که شما فکر میکنید، یه نکته های دیگری داره. بعضی از این چیزایی که شما میبینید قیده، واقعا قید نیست، شما اینا رو باید القا کنید که به تعبیر آیات این به اسوال یه وابی است که به قول معروف قابل انضباط نیست. آقای صد خودشم در جایی گفته بحث مناسبات و حکم و موضوع، که بالاخره مناسبت های حکم و موضوع باعث می شود که یک جاهایی ما یه خصوصیت هایی رو که به ظاهر در متن دلیل وجود داره القا می کنیم، یا به عکس یه خصوصیت هایی رو که به ظاهر در متن دلیل وجود ندارد فرض می کنیم هست، که حالا بخش هایی شما سعی کردیم منضبط کنیم. آقای صدر گام های بلندی برداشتن، البته من در بحث های فلسفه علم اصول و علم اصول گفتم که علارغم اینکه ایشون در حوزه ارتکازات خیلی توضیحات دقیقی نسبت به گذشتگان دادن، باز بالاخره بعضی جاها با یک نوع غموض و ابهامی مواجهه و ما سعی کردیم بعضی از اونها رو هم باز روشن‌تر کنیم، که بالاخره ارتکازات، مناسبت های حکم و موضوع البته محدود به ارتکازات نیست، گاهی به موارد خاص یک ویژگی های خاصتری برخورد پیدا میکنه. بنابراین این آیات، ببخشید این روایات و ارجاع این در این روایات به آیات، هرچند دلیل مستقل بر حجیت ظهور نیست، اما نافی حجیت ظهور آیات نیست. این در واقع به عنوان یکی از ادله تایید کننده سیره عقلا است که بله سباهر حجت ائمه نفرمودن، چون به شما چه مربوط؟ مثلا محمد ابن مسلم زراره میاد میگه از کجا فهمیدی که بعضی از رأس رو باید مسح کنیم؟ حضرت نفرموده خفه شو، به تو چه این حرفا؟ ما علم غیب داریم، تو چه مربوط که از کجا فهمیدی؟ ما از علم خودمون فهمیدیم. حضرت فرموده لمکان البا، یعنی آقا جون تو هم اگر قرآن خوب دقت میکردی همون ظاهر قرآن این معنا رو به تو میفهمون. ائمه نمیدن اینجوری برخورد کنن، مثل بعضی از ما که میگیم آقا به شما چه مربوطه، ما استدلال خودمون رو داریم. البته بعضی ها خب میپرسن اهل این حرفا نیستن، آدم غیر از این چاره نداره. حالا محمد مسلم و زراره و اینا طلبه بودن، اهل علم بودن، ائمه با اینها برخورد با طلبه میکردن، توضیح میدادن براشون. حالا بعضیا میپرسن آقا مثلا دلیل فلان چیز چی؟ آقا تو هم من دلیلشم توضیح بدم که تو نمیفهمی، آقا این تو مقدمات چه نداری. بگذاریم، به هر حال این روایات هرچند دلیل مستقل بر حجیت ظواهر نیستن، اما نافی حجیت ظواهر نیستن. این نکته توجه بشه و این نکته هم توجه بشه که این روایات یک نکته دیگری ازش میشه استفاده کرد، یک باب مهمی است این باب، که البته من خیلی سعی کردم تشویق کنم افرادی رو و چند تا طلبه هم تو این زمینه رساله های فوق لیسانس و دکتری نوشتن، هرچند به نظر من کامل نیست، که ما سعی کنیم اون ابعاد مکتب تفسیری اهل بیت رو روشن کنیم. البته اصلا کلن به اعتقاد من اجتهاد شیعی بیانی است از مکتب تفسیری اهل بیت. البته من نمیگم هیچ اشتباهی در این سنت اجتهادی ما نیست، ما که معصوم نبودیم، اونا معصوم بودن. ممکنه بعضی جاها ما در فهم مطالب اونها یا روش اونها هم خطا کرده باشیم، ولی در مجموع مکتب تفسیری اهل بیت سعی شده توسط علماء ما در همین شیوهی که حالا به اسامی مختلف فقه سنتی، چه میدونم اجتهاد سنتی، اجتهاد جواهر، اینا اسمه برای یک روش نه برای یک محتوا. من بارها گفتم مقصود امام از اجتهاد جواهری یا فقه سنتی نیست که یعنی فتوای شما مثل فتوای صاحب جواهر باشه. مگه خود امام فتواش مثل صاحب جواهره؟ کلی جواب با صاحب جواهر اختلاف داره. مقصود اون روشه، اون سنتی است که از گذشته توسط ائمه علیهم السلام به اصحاب، توسط اصحاب به شاگردانشون و نسل به نسل به ما. من این رو در بحث تاریخ علم اصول گفتم، حوزه های علمیه میراث اهل بیته، اونها بنیانگذاران این روش ها بودند، نه اینکه یک کس دیگری بعدن ایجاد کرده باشه. بله دیگران بعدن آمدن اون روش ها رو گرفتن، حالا یه جاهایی ممکنه بعدی ها اشتباه کرده باشن، مسیر رو خطا رفته باشن، ولی اصل بنیانگذار این مسیر خود اهل بیت علیهم السلام بودن. اونجا هم توضیح دادیم، حتی اصل قواعد اصولی رو هم گفتیم اهل بیت بنیانگذاری کردن. بحث حجیت ظواهر به لحاظ دلیل تمام شد. یه بحثی بود من دو جلسه قبل از این شروع کردم، فوقش این دو نکته چون جا مونده بود اشاره کردم، اون بحث دوباره باید مطرح بشه و اون دائره حجیت ظهوره که آیا فقط ظهور لفظی محض رو شامل میشه یا ظهور حال معتمد بر لفظ رو هم میگیره یا ظهور حال محض رو هم شامل میشه، که این رو طرح موضوعش رو سه جلسه قبل کردیم، اما دیگه با توجه به بحث هایی که مطرح شد این باقی مون. طرح این موضوع و بررسی این مسئله باقی میمونه برای جلسه آینده که انشالله شنبه خواهد بود. بحث فردای ما که همون بحث های فلسفه علم و اصول و روش شناسی است انشالله ادامه خواهد داشت، یعنی ما فردا درسمون هست پشت دیگه این موضوع نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.